فهو الكريم.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج.
لحظاتون به خیر و سعادت و نیکی. 10:01 است و حال همراه میشیم با همکاران خوبمون در برنامه زندگی خشت بهشت و موضوع احکام.
فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون.
بایستی ما راه بهش رو برای مردم باز کنیم، مردم رو تشویق کنیم. اصل پیغمبران برای این آمدن، آمدن که مردم رو ببرن بهش.
در زلالی زیبای زندگی، در حوالی هوای حیات، هم صدا با نرماوای مرغان بیشه و نور، خشت به خشت بنایی می سازیم در بهشت، هر روز و هر روز.
ما تمنا یا ربی فرزقنا رؤیاك فی الجنه.
خشت بهشت،
راحت امن بها ما لن تر عین، ندعوك فلا تحرمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. در خدمت شما هستیم با آخرین برنامه خشت بهشت که تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. حسین زیباترین قاریان است، حسین اسطوره ماشی عیان است. چو روی نی کند قرآن تلاوت، منادی خدا در آسمان است.
و اما این کان من اصحاب الیمین فسلام لک فسلم لک فسلام لک و اما سلام لك من أصحاب اليمين.
عزیزان شنونده، با برنامه خشت بهشت در خدمتون هستیم. این برنامه اختصاص به مسائل شرعی داره که شما عزیزان در طول این مدت مواردی رو که مطرح فرمودید توسط کارشناسان برنامه پاسخ داده شده و امیدواری مورد توجهتون قرار گرفته باشه، اما این رو توصیه میکنیم. درسته این برنامه آخرین برنامه ما هست، اما تلاش بکنید برای دریافتن آنچه که مورد نیاز یک مسلمان مکلف هست. لذا قاصر نباشید، جاهل نباشید، تلاش بکنید که احکام رو بیاموزید و انشاءالله به کار ببندید. دو خط ارتباطی 220-430-17 و 220-516-32 کماکان در اختیار شما. سامانه پیام کوتاه ما هم 30100 هست.
الله 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 الله
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم و در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین آذرتوسی، کارشناس محترم برنامه. از همین لحظه سوالات خودتون رو برای ما ارسال بکنید، به صورت پیامکی اگر میفرستید 30100، اگر از طریق شماره تلفن‌های برنامه ارسال میکنید 220-430-17 و 220-516-32.
یا
خب رسیدیم به ساعت 10:06:22. حضرت حجت الاسلام و المسلمین آذرتوسی عرض سلام و ادب و احترام قبول باشه زیارت‌های شما و تسلیت میگیم این ایام رو به حضرت عالی. انشالله که همه ما از معرفت و شناخت بیشتری نسبت به معصومین بتوانیم در این را قدم برداریم.
علیکم السلام و رحمت الله. شما اینقدر زیبا و شیوا صحبت میکنید که بین سلام و جواب بنده یه مقداری تأخیر افتاد.
خواهش میکنم
برای شما هم زیارت هاتون قبول باشه، عزاداری هاتون قبول باشه. امیدوارم که در این باقی مانده از آخر دهه سفر که بالاخره باید توشه جمع کرد، بتونیم بهترین ها رو خوشه چینی بکنیم و برای قبر و قیامتمون، نه برای همین دنیامون، قبر و قیامت که سر جاش محفوظه.
بله.
همه و همه میدونیم که این مراسم، این عزاداری چقدر در همین زندگی دنیایی ما اثر گذاشته.
همینطوره. بله.
به قول یک عزیزی میگفتش که اگر بعد 70 سال معلوم بشه که اینها همش توهم بوده، نباختیم چیزی رو؟
نه.
جواب داد که ما اصلا دنبال بعد 70 سال نیستیم، همین الان هر چی که خواستیم به دست آوردیم و خلاصه لذتش رو بردیم و فیضش رو بردیم و به آخرین درجاتی که باید میرسیدیم رسیدیم. من خود ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. تکمیل هستیم دیگه، رسیدیم به انشاءالله. شلو بتونیم در این باقی موندم از امام رضا علیه السلام و از حضرت رسول گرامی اسلام مهر تایید رو دریافت بکنیم
انشاءالله. مهر تایید رو واقعا باید در مسیر این حرکت به دست بیاریم، مقاوم باشیم توی سختی ها، همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این توصیه کردن به تقوا و صبر، این مقاومت، این توجه به این که مقاوم باشیم در سختی ها، این خودش نمونه بارزی است که یک مؤمن که حدید هست، آهن هست، میمونه و میسته و رهروی میکنه و عشق میورزه و
بله،
معرفت شناسی داره. بله.
و هیچ وقت تو این مسیری که برداشته، حتی اگر آهن آب بشه،
بله،
این مسیرش رو انحراف نمیده، زاویه پیدا نمیکنه. خدا رحمت کنه استاد ما آقای مجتهدی میفرمود آهنم اگر آب شد، شما مسیر طلبگیتون رو دنبال کنید و از دست ندید. خدا رحمت کنه ایشون رو. چقدر هم سفارش میکرد طلبه ها اگر منبر رفتید در این ماه محرم و سفر، حتما ابتدای سخنرانیتون احکام شرعی رو بگید که مردم آگاه بشن. امام حسین بدون نماز صحیح فایده ای نداره، امام حسین بدون روزه صحیح برای ما شاید ثمراتی داشته باشه، اما ثمراتش موقته، شاید همیشگی و کامل و جاودانه نباشه. پس چه بهتر که ما با احکام دین انشالله به شکل واقعی آشنا بشیم.
به هر حال رد و قبول نماز در صحت اون هست،
قطعا همینطور،
و توجهی که به مسائل شرعی خواهیم داشت. لذا امیدواریم عزیزان به این موضوع توجه بکنن. یکی از مشکلات ما در جامعه همین جهالت یا قاصر بودن،
جاهل بودن، حالا چه به نحو قصوری که
فرق نمی‌کنه،
شاید اصلا الان تو این دور زمونه با این امکانات زیادی که داریم وجود نداشته باشه،
یه قابل پذیرش هم نیست
و قابل پذیرش
شما رو ببینید همین تلفن همراهتون دفاتر مراجع،
البته الان بنده دارم، شنوندگان نمی‌بینه، شما نیوردید بیرون استادیو گذاشتید
مورد. بله بله، منابر، مساجد، تکیه ها، نماز جمعه، روزنامه ها، مطبوعات، رادیو، تلویزیون، خب اینا همه نقاطی است که دسترسی داره یک مؤمن.
بله دیگه، مستضعف فکری به اون معنا
نیست.
الان وجود نداره. خیلی بله. از اطلاعاتی که در گذشته باید شاید ساعت‌ها براش وقت می‌ذاشتیم، الان با یک ثانیه دکمه
بله.
اصطلاح تایید رو زدن انجام میشه. من اگر اجازه بفرمایید شعری از جناب سعدی بخونم
بله.
در همین راستا که خیلی جالبه. یک قصیده است اما چندین بیت داره که هر کدومش ضرب المثل، یعنی از افراد مختلف در موارد متعدد حتما شنیدید. ایها الناس، جهان جای تناسانی
نیست.
مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. داروی تربیت از پیر طریقت بستان، کادمی را بتر از علت نادانی
نیست.
هم که شما فرمودید
بله.
العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. دانش چه در زمینه اعتقادات چه در زمینه همین فقه و مسائل احکام شرعی. شب مردان خدا روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. خدا رحمت کنه استاد ما آقای مجتهدی، همیشه این یه بیتو برای ما طلبه ها میخوندن. طاعت ها نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشار که اخلاص به پیشانی
نیست.
نیست، البته باید مسائل رو رعایت کرد
بله.
اما اینها خودش یک مرحله است، بایستی مراحل بعدی رو هم طی کرد. اینو دیگه لابد از افراد مختلف با سلایق و عقاید مختلف شنیدیم. ببری بار مسلمان و چوبارت ببرن، بانگ و فریاد براری که
مسلمانی نیست.
مسلمانی نیست. همه رو خوندم به این یه بیت برسم
بله.
عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عارف ربانی نیست. پرسیدن تفاوت علم و معرفت در چیه؟ علم یک دانش کلی هست، شاید به نحو تئوری باشه
بله.
اما معرفت یک شناسایی مصداقی هست که ما این احکام شرعی که بیان میکنیم، شاید برخی از عزیزان بگن ما خیلی راحت میتونیم بریم از توضیح المسائل به دست بیاریم. سعی ما بر اینه به شکلی تبیین بشه که به نحو کاربردی و به نحو
بله.
مصداقی برای همه عزیزان مورد استفاده قرار بگیره.
البته اینجا من یک تو پرانتز عرض بکنم، این رساله های عملی هم بعضی جاش خیلی ثقیل و سخته، یعنی باید یه فرهنگ لغتنامه کنارت باشه که بدونی چی میخوای بگی. رساله عملیه برای راحتیه من بفهمم، ولی وقتی که یه سری جملات و عبارات میاد خب خیلی سختش میکنه، دوباره مجبورم
درسته.
به دفتر مرجع زنگ بزنم
بله، همین تلفن ها و
بله.
به اصطلاح دفاتری که قرار داده شده برای پاسخگویی شفاهی چه بسا به همین منظور هستش. و در این زمینه کتاب‌های جدیدی نوشته شده مثل احکام کاربردی، مسائل نماز و روزه، که نوشتارش و ویرایشش هم به اون نحو
ساده باشه
نیست. یه مقدار آسان‌تره، اما البته خیلی راه داریم تا برسیم به اون نگاه آرمانی.
خب ببینیم، وقتی من یه طرف میخونه احوتان است، مثلا مثلا خیارات و کافه فلان، خب طرف نمیدونه، همه متخصص نیستن، یه مشکلی براش پیش اومده، میخواد اون سواله رو پیدا کنه پاسخش بینم چیه، باید
بله.
خیلی روان بهش بگه که چیه، چون اون اصلا گذاشتن برای اینکه طرف متوجه بشه. لذا یه مقداری این مسائل به نظرم باید آسیب شناسی بشه و بازبینی بشه، دفتر مراجع رساله یه مقداری ساده تر نوشته بشه.
عرض کردم حالا خود رساله ها چون برای روحانیون نوشته شده که برن شرح بدن، جاهای مختلف بگن
بله.
یه مقداری فنیه، ولی حرف شما کاملا متینه از این جهت که باید این کتاب های روان، سهل، آسان، با ویرایش عامیانه نوشته بشه
بله. خب خیلی متشکرم، یه فاصله بگیریم و بعد سوالاتی رو خدمتتون مطرح کنیم.
نظرتون هستیم.
خواهش میکنم.
صل على محمد وآل محمد صلی علی محمد.
خب رسیدیم به ساعت 10:15:30 حاجای آذرتوسی. بعضی اوقات گفتن بر اثر مشغله فکری نماز عشا رو سهواً زودتر از مغرب میخونیم. حالا دو تا سوال مطرحه، اگه بعد از نماز اشتباه رو متوجه بشیم چه حکمی داره؟ بعد از نماز خوندیم نماز عشا رو یادمون میاد ما مغرب نخوندیم، این چه حکمی داره؟ یا اگه در وسط نماز متوجه بشیم اون چه حکمی داره؟
بله، اگر که در اثناء نماز متوجه شدن و هنوز به موضعی نرسیدند که نماز مغرب باطل بشه، بایستی بنا رو برگردونن به نماز مغرب. اصطلاحا میگن نیت رو، حالا ما اون الفاظ قرارش رو به کار نبریم دیگه، میترسم دیگه.
بله، نه.
نیت رو برگردونن، عدول بدن، رجوع بکنن از عشا به مغرب و نماز رو کامل کنن. اگر هنوز نماز عشا به اون مرحله ای نرسیده که فرزن اگر مغرب بود باطل میشد. کی نماز مغرب باطله؟ زمانی که رکوع رکعت چهارم به جا آورده بشه. آقا من رکعت سوم اصلا نماز عشا رو ول کنیم، این اشتباهی رو ول کنیم، ببینیم نماز مغرب کی باطل میشه، بر اثر چه زیاده هایی باطل میشه. رکعت سوممو خوندم، بعد تشهد به جا نیوردم، نماز باطل نیست. سهواً اگر تشهد رو فراموش کردم، سلام رو فراموش کردم، نماز باطل نیست. ایستادم، باز نماز باطل نیست. تسبیحات اربعه گفتم، باطل نیستش. استغفرالله گفتم، باطل نیست. الله اکبر گفتم، باطل نیست. الله اکبر رکعت چهارم رو سهواً در نماز مغرب گفتم، باز باطل نیست. خم شدم، هنوز باطل نشده. به حد رکوع که برسه در رکعت چهارم از نماز مغرب. حاجا مگه نماز مغرب 4 رکعتی داریم؟ سهواً اشتباه کرده، به جای 3 رکعت پا شده رکعت چهارم خونده، تشهد یادش رفته، سلام یادش رفته، تسبیحات اربعه رو زیاد گفته، استغفرالله رو زیاد گفته، الله اکبر رو زیاد گفته، خم هم شده. مادامی که هنوز به حد رکوع نه، به حد رکوع نرسیده، یعنی خم شدنش به اصطلاح 90 درجه نیست. هر اندازه که همیشه خم میشد، هنوز به اون حد نرسیده، اینجا نماز مغرب باطل نیست.
میتونه سریع بشینه، یعنی
بله برگرده و سلام بشینه، تشهد و سلامش رو انجام بده. حاجا خیلی به نمازش زیاد شد، اب نداره، زیادی غیر رکنی مبطل نماز نیست. نماز 4 رکعتی داریم، اشکال نداره، مادامی که به حد رکوع نرسیده، یک رکن زیاد نشده. تسبیحات اربعه رکن نیست، واجب هستا رکن،
ولی رکن نیست. بله،
استغفرالله رکن نیست، الله اکبر رکن نیست، قیام به خودی خودش در اینجا رکن نیست، تشهد رو نخوند، سلام رو نداد، اونها هم رکن نیستن، نماز باطل نشده. اما اگر رکوع رو انجام داد ولو هنوز ذکرم نگفته، نماز او باطل میشه. چرا؟ چون رکن زیاد شد. خب بله. این مسئله اول مقدمه. پس نماز مغرب تا قبل از رکوع رکعت چهارم صحیحه.
بله.
اگه کسی اشتباهاً اضافه کرد تا این مقدار، میتونه برگرده و بخونه. حالا این مسئله رو بیایم تطبیق بدیم در خصوص این پرسشی که شنونده محترم بله. داشتن از ما. اشتباهی نماز عشا رو مقدم کرد، دیگه جوابش الان فکر میکنم مثل معمایی که حل گشته آسان شده. ایشون اشتباهاً نیت نماز عشا کرد، ایستاد، نماز رو خوند، الان تسبیحات رکعت چهارمو گفته، الله اکبرش هم گفته، هنوز به حد رکوع نرسیده. میتونه نیتشو برگردونه به مغرب، نماز باطلی هم نیست، حتی اگر سهواً میخون باطل نبود، اینجا هم نیتو برگردونه به مغرب صحیحه. حالا اگر به حد رکوع رکعت چهارم رسید،
خب
الله اکبر خم شد، میخواد سبحان ربی العظیم و به همده بگه، یادش اومد الله اکبر من پیر شدم، آلزایمر گرفتم، مشغلم خیلی زیاده با اینکه جوانم، نماز عشا رو زودتر از مغرب خوندم، تکلیفم چیه؟ اینجا دو نظر وجود داره، مثل آیت الله سیستان فکر کنم آقای خویی باشن، میفهمن نماز باطله، ولی مثل مقام معظم رهبری دیگه هم یه نظر رو بگیم که بینندگان بله. عزیز هم تشویش ببخشید شنوندگان بله. عزیز حواسشون پرت نشه، تشویش زیاد به وجود نیاد، در این صورت نماز عشا رو تمام میکنه با همون نیت عشا، یعنی سبحان ربی العظیم و بحمده رو میگه، برمیخیزه، تشهد، سلام، سجود، همه و همه رو انجام میده، بعدش که تمام شد نماز مغرب رو میخونه، یعنی یه جایی داریم که نماز مغرب بعد از نماز عشا قرار میگیره و
اونجا سهویه دیگه.
بله
عمدن چی؟
اگه عمده باشه که باطله قطعا،
سهویش اشکال نداره،
لازم نیست دوباره مغرب بخونه دوباره عشا.
بله خب اگه وسط نمازم که فرمودید این سوال تکمیل شد، انشالله که دوستان استفاده بکنن. گفتن ذکر رکوع و سجود رو میتونم جا به جا کنم و به جای همدیگه به کار ببرم؟
اشکال نداره، فقط نیتشون نیت ذکر مطلق باشه. این رو در جلسات قبلی هم توضیح دادیم.
بله.
ما یه ذکر مطلق داریم یه ذکر مخصوص. ذکر مخصوص منحصر در همون موضع، جای دیگه نمیتونیم استفاده بکنیم، و مثلا همین ذکر سبحان ربی العظیم و به حمده رو اگر من بخوام در سجود به کار ببرم، باید نیت نکنم که خدایا من دارم اون چی که برای رکوع بود بدعت به جا میآورم و در سجده انجام میدم، این غلطه، بدعته، باطل میشه. باید نیت بکنم که خدایا تو گفتی ذکرهای مختلفی رو میتونم در سجده به کار ببرم، حالا اینجا من میخوام یه ذکری، حالا نمیگم من در آوردی، نه اینکه ذکر خصوص رکوع باشه، مطلق اذکار خب خیلی زیباست دیگه، من این سبحان ربی العظیم و بحمده رو میتونستم وقتی دارم تو خیابون راه میرم تسبیح دست بگیرم مطلقا بگم، به اون نیت در سجده بیان بکنم.
بسیار خوب. سوال دیگری که مطرح شده 0917-41-75 گفتن سلام علیکم وقتتون بخیر، انشالله خواستم بگم تو راهپیمایی اربعین بعضی وقتا آب وضوی کسی به روی دست ما یا صورتمون پرت میشد، این حکمش چیه؟ خانم شهبازی از گراش.
یعنی اینکه در حال وضو گرفتن خودشون بودن یا اینکه نه آب وضو دیگران پا، اگه منظورشون نجاست و طهارت قطعا پاکه،
داشته وضو میگرفته،
خودش داشته وضو میگرفته،
وضو دیگری خب اونجا هم یه وقت داریم شروع بلوغ دیگه، بالاخره از آب وضوی او به وضو آب وضوی ایشون
اگه بشه. مقدارش خیلی کم هست که عرفاً به نظر نمیاد، اشکال نداره و هیچ نیت خاصی هم لازم نیست براش انجام بدن.
بسیار خوب. با سوال شده چون من میدونستم که به جز خیز شدن جای مس سر و پا دیگه اعضا دیگر اعضا اشکالی نداره، گفتم میدونستم، همین سوال رو همین خانم سوال کردن، میدونستم که به جز خیز شدن جای مس سر و پا دیگر اعضا اشکالی نداره.
ببینید یه بار هستش قبل از وضو دست راست دست چپ یا صورت خیز شده، یه بار هست در حینی که من دارم دست راستم رو مثلا میشورم آب از خارج قطره قطره میریزه روی دستم.
بله.
اینا با هم فرق داره. اگر قبل از وضو گرفتن من باشه و دست من خیس شده باشه، فرمودن باید آب وضو بیشتر از اون آب روی دست باشه به طوری که غالب بر اون، نه اینکه کمتر از اون باشه. حالا اگر در حین وضو بود همون حکم قبلی رو داره که اگر مقدارش خیلی کم هست، قطرات نادره، اشکالی نداره، عرفاً مستهلک محسوب بشه مانعی نداره.
بسیار خوب. گفتن بله یه فاصله میخواید بگیریم بعد باز در خدمتون باشیم.
اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر
الله
قرآن الفجر كان مشهودا.
من تقریبا 20 سال پیش 6 میلیون دستم پول بود. بعد با این پول خب چون گفتم دستم پول هست برم سرمایه باشه، رفتم زمین خریدم. بعد این 6 تومن اصلا بهش خمسم تعلق نمی گرفت، اصل پول من اصلا خمس بهش تعلق نمی گرفت چون سال ازش نگذشته بود. بعد از 20 سال من زمین رو فروختم، 340 میلیون شده. بعد الان برای ساخت خونه من پول لازم هستم، نمیتونم مثلا خمس اینو بدم. اولی که می‌خواستم بدم خمس بهش تعلق میگیره و اگرم میگیره من اگه برم چه مجره تقریدم اینو بهم میبخشن که من به خاطر اینکه میخوام خونم رو بسازم پول لازم هستم، یا که نه برام قسط‌بندی میکنن. چه جوری منو راهنمایی کنین؟ ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم. سوال متوجه شدی حاج
آقایی؟
به هر حال یه اصل پولی داشتن، البته ایشون گفتن به اصل پولم خمس تعلق نمیگیره، حالا شاید یا هبه بوده یا موارد دیگه، ما کاری نداریم. اما اینکه این زمینو بعد از چندی فروخته 340 میلیون، خب خمسو نداده دیگه سودشو.
عرض می شود محضر شما و همچنین خاش. این شنونده محترم بایستی که خدمتشون این نکته رو یادآور بشیم. پولی متعلق خمس نیست که یا خمسش پرداخت شده باشه،
مخمس باشه،
یا اینکه ببین آجا خودتون یه تعبیری به کار بردید که شاید خیلی ها متوجه نشن، مخمس.
بله بله،
این مثل همون احوال بود، سنگیل و سنگیل.
خب متاسفانه
چاره‌ای نیست.
آره، ولی هرچی روانتر و ساده تر بگیم متوجه میشن. منتها شما فرمودید خمس داده شده، متوجه شدن دیگه.
بله.
حالا من مخمس و
یه لطیفه ای هستش. بله. که میگن بابای سر گوسفند رو برید، وقتی که خون آمد بیرون این حیوان هیچ تکونی نخوردش. بچه کنار بابا ایستاده بود و پدر به فرزند گفت برو از روحانی بپرس که آیا این گوسفند حرکت نکرده، گوشتش حلال حرامه. رفت سوال پرسید، گفت آقا این حکمش چیه؟ پدر ما این کار انجام داد. اون فرد مسئله گو هم جواب داد که در فرضی که قطع اوداج اربعه شده باشد، لحم این حیوان حلال است.
خب
این بچه هم برگشت و گفتش که بابا حاج آقا یه دعا خوند به من فوت کرد، حلال شد دیگه. متوجه نشد که چه فرمودن. حالا زادن
الفاظه.
بله، گاهی اوقات الفاظ ثقیل میشن. آره، و فرد. آره، متوجه نمیشه.
بله،
درست میفرمایی. اگر که خود این پول خمسش پرداخت شده که هیچ. بله. یا هدیه است یا ارثیه پدره، اینا. بله. مانعی نداره. اما اگر با پول میان سال هست که ظاهرن ایشون اشاره کردن این چنینه، یعنی مثلا از درآمدی هست که در اثناء سال خمسی به دست آوردن.
بله.
ولی هنوز به سال خمسی نرسیده.
بله.
این رو بهش نمیگن پولی که اصلا بهش خمس تعلق نمیگیره، یا به تعبیر شما مخمس.
بله.
چون وقتی سال خمسی برسه باید پرداخت بشه. حالا یا خود پول موجوده یا عوض اون پول موجوده، رفته گونی های برنج خریده.
بله.
رفته زمین خریده.
زمین خریده. بله.
رفته یه کالاهایی خریده که عرفاً مایحتاج ضروری زندگی محسوب نمیشه، اینجا باید خمسش پرداخت بشه. فرمودن خریدیم 6 میلیون، الان به یک مبلغ بالاتری رسیده.
بله.
خب این مستاق اگر درآمد باشه، یعنی نیتشون تجارت بوده از خرید زمین. یه بار هست نیتشون تجارت نیست، فرض بفرمایید که نگهداری ارزش ریالی پوله، میگه ما با تورم مواجهیم، من نیت تجارت ندارم، نمیخوام ارزش افزوده پیدا بکنه، فقط میخوام پولم مثل یخ آب نشه، ازش کم بشه ارزش ریالیش. اگر اولی باشه مصداق درآمده و باید خمسش رو پرداخت بکنه. اما اگر دومی هست، یعنی نیتشون فقط و فقط نگهداری به نیت حفظ ارزش پول بوده، در این صورت اگر سودی حاصل بشه و زمین رو بفروشن، این میشه درآمد میان سال جدیدشون، نه اون سالی که زمین رو خریدن ها، درآمد همین سال 1401.
بله. بله.
اگر نرسیده به سال خمسی در معونه زندگی مثل مسکن و امثال اینها خرج شد، خمس نداره.